رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، خدمت یکایک شما سلام عرض می کنیم و با امیدی که صحت و سلامت باشن برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم. احتمال تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان، تصرف شهر سلویانگس توسط نیروهای اوکراینی و هشدار شورشیان سوری از فاجعه انسانی در آن کشور. بعد از تقدیم اخبار، گزارش‌های را از افغانستان و جهان مشنوین و به تعقیبان برنامه گنج شایگان را که ساعت قبل به نشر رسید دوباره خدمتتان پیشکش می‌کنیم. از پذیرفتن تلفن‌های شما در جریان برنامه معذرت می‌خواهیم. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی بر اعلام نتایج نهایی تأثیر خواهد داشت. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، گفت که بعد از اعلام نتیجه ابتدایی یک تعداد از شکایات به این کمیسیون درج میگردد و این کمیسیون شکایات را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد. او افزود که کمیسیون مجبور نیست نتایج نهایی را به تاریخ معین شده اعلان کند. این در حالی است که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید با وقت معین، یعنی در هفته اول ماه آگوست، صورت خواهد گرفت. از جانب دیگر، ضیاءالحق امرخیل، رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که او فرار نکرده است. آقای امرخیل ادعاها در این مورد را دسیسه خواند. آقای امرخیل امروز گفت که برای تداوی به امارات متحده عرب سفر کرده بود. در این حال نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، گفت که موضوع امرخیل در آن کمیسیون تحت بحث قرار دارد. طالبان مسئولیت به آتش کشیدن کم از کم 400 تانکر تیل را به عهده گرفتند. حشمت استونگزی، سخنگوی پلیس کابل، گفت که تحقیقات در رابطه به این حادثه جریان دارد که شب جمعه در بیرون از شهر کابل صورت گرفت. شاهدان عینی میگویند که حمله کنندگان که با یونیفرم نظامی ملبس بودند بر رانندگان تانکرها آتش گشوده و تانکرهای تیل را به آتش کشیدند. طرح ایجاد اداره مستقل کانکور که به کمک جامعه مدنی ترتیب و برای تصویب به شورای وزیران فرستاده شده بود، امروز در ولسی جرگه به کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی راجع شد. وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد که خارج از تشکیلات این وزارت، اداره مستقل کانکور را ایجاد نماید تا به موضوعات مربوط به کانکور به طور مستقل رسیدگی صورت گیرد. اما برخی از قانونگذاران با این طرح مخالف بوده و آن را یک تشکیل غیر مؤثر خواندند. اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال روی طرح اداره مستقل کانکور که هنوز به دسترس آنها قرار نگرفته بحث میکنند که قانون تحصیلات عالی از سالها به این سو به دلیل اختلافات روی برخی کلمات در این جرگه بی سرنوشت باقی مانده است. با دنبال گزارش های تصرف مجدد شهر سلویانگس توسط سربازان دولتی، پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، به نیروهایش دستور داد تا درفش ملی آن کشور را در آن شهر برافرازند. شهر بیشتر از نسرین عزیزی.
وبسایت رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه نگاشته است که سنگر مستحکم جدای طلبان طرفدار روسیه که آن را در ماه اپریل تصرف کرده بودند، پس از آن به دست نیروهای اوکراینی افتاد که شورشیان پس از درگیری شدید فرار کردند. در این حال رهبران روسی و جدای طلبان به تقاضای رئیس جمهور اوکراین برای دور جدید مذاکرات پاسخ ارائه نکردند. رئیس جمهور اوکراین گفت که او در جریان یک تماس تلفنی با کاترین اشتن، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی، زمان و مکانی را برای دور جدید مذاکرات پیشنهاد کرده بود، اما او در انتظار جانب مقابل است تا این پیشنهاد را تایید کند. اتحادیه اروپایی و ملل متحد روسیه را تهدید کرد که اگر آن کشور به جنگجویان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برای کاهش بحران اقدامات را روی دست نگیرند، با تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. یک محکمه مصری، محمد بدی، رهبر اخوان المسلمین و 36 اسلامگرای دیگر را امروز به حبس ابد محکوم کرد. بیشتر از این، بدی به اتهام دست داشتن در مظاهرات مرگبار به مرگ محکوم شده بود. محکمه مصری همچنان 10 تن از حامیان اخوان المسلمین را به مرگ محکوم کرد. حسن فرید قاضی محکمه به روز شنبه گفت که مدافعین در جریان مظاهرات ماه جولای سال گذشته در خشونت‌ها و قتل‌ها دخیل بودند و اعضای اخوان المسلمینند. حکومت جدید مصر اخوان المسلمین را من حیث گروه دهشت‌افکن شناسایی کرده و اکثر رهبریت آن به شمول محمد مرسی رئیس جمهور پیشین آن کشور به زندان افکنده شدند. قماندان نظامی گروه شورشی سوری به پشتیبانی غرب هشدار می‌دهد که اگر متحدین برای کمک به نیروهای میانه‌رو آن گروه به هدف جلوگیری از پیشروی تندروان اسلامی معاونت بیشتر را نفرستند، آن کشور با فاجعه بشری مواجه خواهد شد. شرح بیشتر را از نجیب الله احمدیار می‌شنویم.
جنرال عبدالله بشیر، قماندان گروه اردوی آزاد سوری، امروز گفت که جنگجویان گروه افرادگرای امارت اسلامی به گونه سیستماتیک ساحات را تصرف میکنند که تحت کنترل گروه های رقیب قرار دارد. این پیشنهاد در حالی صورت میگیرد که درگیری های شدید میان افرادگرایان اسلامی و شورشیان میانه رو بر جنگ آنان در مقابل بشار الاسد رئیس جمهور سوریه سایه افکنده است. عبدالله بشیر از ایالات متحده و سایر متحدینش خواست تا هرچی زودتر سلاح و مهمات را به آن گروه بفرستد. این در حال است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در این اواخر از کنگره آن کشور برای آموزش و تجهیز شورشیان میانه‌رو سوری $500 میلیون تقاضا کرده است.
خبری از عراق. صدر اعظم عراق امروز رئیس نیروهای زمینی و پلیس فدرال را من از یک بخش از تعهدش برای تغییرات در نیروهای امنیتی از سمتشان برکنار کرد. قاسم الموسوی سخنگوی نوری المالکی می گوید که صدر اعظم آن کشور سند برکراری این مقامات را امضا کرد و هر دو مقام وظایفشان را ترک کردند. تا به حال به این سمت ها کسی معرفی نشده است. این اقدام در حال اتخاذ شد که نیروهای نظامی عراق در شهر موصل و سراسر شمال آن کشور در مقابل حملات گروهی تندرو دولت اسلامی عراق و شام یا داعش نتوانستند مقاومت کنند. صدر اعظم عراق همچنان تعهد نموده است که قانون نظامی را روی کار خواهد آورد که مطابق با آن فراریان اردو مجازات می شوند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مقامات سومالیایی میگویند که یک حمله انتحاری در نزدیکی پارلمان آن کشور کم از کم 3 افسر پلیس را کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. شورشیان گروه الشباب مرتبط با القاعده مسئولیت این انفجار در شهر مگادیشو را به عهده گرفته و گفتند که حملات آن گروه ادامه خواهد داشت. مقامات میگویند که موتر مملو از مواد انفجاری زمان انفجار داده شد که سربازان آن را پیش از رسیدن به دروازه دخولی پارلمان توقف دادند. گروه الشباب حملات متداومی را در سومالیا انجام میدهد. حمله این گروه در ماه می بر پارلمان سومالیا 18 نفر را کشت. و برخوردها میان پلیس اسرائیل و مظاهره کنندگان فلسطینی در شرق بیت المقدس و سایر شهرک‌ها امروز نیز ادامه داشت. این برخوردها به دنبال مراسم خاکسپاری یک نوجوان فلسطینی آغاز شد که در یک حمله مظنون انتقام جویانه کشته شده است. مظاهره کنندگان فلسطینی بر پلیس اسرائیل سنگ پرتاب کردند و پلیس اسرائیل در مقابل از گاز اشک‌آور و بمب‌های گیج کننده استفاده کرد. پلیس اسرائیل در مقابل مظاهرات بیشتر تدابیر امنیتی را افزایش داده است. مقامات میگویند که آنان تحقیقات را در این مورد آغاز کردند که آیا کشته شدن این نوجوان فلسطینی ربط با قضیه 3 نوجوان اسرائیلی دارد یا نه که در اوایل هفته جاری کشته شد. دوستان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به گزارش ها از افغانستان و جهان جلب میکنیم و به تعقیب آن برنامه گنج شایگان را خواهید شنید.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا. اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که تقویم انتخابات دیگر قابل تغییر نیست. او گفت که قبلا تأخیر در اعلام نتایج انتخابات را به خاطر منافع ملی کشور پذیرفت، اما اکنون تغییر تاریخ تعیین شده مراسم سوگند وفاداری رئیس جمهور آینده را نمی‌پذیرد. جزئیات بیشتر را از عبدالحی ورشان بشنوید.
دکتر اشرف غنی احمدزاده نامزد ریاست جمهوری در یک نشست خبری که اعضای برجسته تیم تحول و تداوم نیز حضور داشتند با لحن نسبتاً تند خط سرخ کشیده گفت همان چند روز تاخیر برای اعلام نتایج ابتدایی که با کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته بود فقط به خاطر منافع ملی بود. دیگر تاریخ اعلام نتایج تمدید نمی‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات بعد روز دوشنبه 16 سرطان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام نماید.
خط قرمز اول ما اعلان نتایج مقدماتی تقویم انتخابات تغییر کرده نمید. ما به پروسه متعهد بودیم، پروسه باید تعقیب شد. کسی که از پروسه میپرد باید پس به پروسه بید. از خاطر مسائل ملی چند روز تأخیر قبول کردیم، دیگه تأخیر قبول کرده نمید. فضای اتهام، فضای تهدید، فضایی که در اون پیشنهادهای خارج حاکمیت قانون و پای گذشتن بر قوانین مطرح باشه مورد قبول.
آقای احمدزاده از شفافیت سخن گفت و از تفتیش و بررسی که به خاطر شفافیت صورت میگیرد یادآوری نموده گفت هر تفتیش و بررسی که صورت میگیرد باید افغانستان شمول باشد. رأی تیم اصلاحات و همگرایی هم مورد انتقاد ماست. دقایق بعد در عکس‌العمل به اظهارات آقای غنی احمدزاده آقای رحیمی سخنگوی ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی این گونه پاسخ داد.
آرایی که فعلا در کمیسیون به ثبت رسیده متاسفانه آرای تقلبی هم در او شامل است و بحران و بنبست انتخاباتی از اونجا ریشه میگیره. وقتی که به آرای تقلبی رسیدگی نشوه و اونا ایران شوه هیچ مسئله از نظر ما حل نشده. گرچه که ما وارد روند نیستیم و اقدامات و تصامیم کمیسیون را به رسمیت نمیشناسیم.
اما در کنار این حیاهای دو تیم رقیب انتخاباتی مبنی بر تأخیر و عدم تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی و نتایج نهایی انتخابات تلاش‌های سیاسی دیگری نیز تحت اشراف معاونان ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد و چشم امید بیشتر مردم هم برای ختم بحران و بنبست کنونی به نتایج همین گفتگوها دوخته شده است. در نتیجه این تلاش سیاسی تحت اشراف معاونان ریاست جمهوری تا حال دو کمیسیون مشترک تکنیکی و سیاسی از هر دو تیم انتخاباتی تشکیل شدند که کارهای مقدماتی را شروع نمودند و روی مکانیزم بررسی آرا و جدا کردن آرای پاک از آرای ناپاک مذاکره میکنند.
صدای آمریکا خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش اینجا یکی از جاده های عمومی در تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میکنم.
صدای آمریکا.
امریکایی ها از 4 جولای روز استقلال آن کشور با برگزاری جشن ها و آتش بازی تجلیل کردند. بخش از یادگارهای تاریخی این روز اعلامیه استقلال نوشته دست تاماس جفرسون است که اکنون در کتابخانه عمومی نیویورک و یک کتابخانه دیگر قرار دارد. همکارم رونا درونی غرزنگ در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را به توجه می رسانیم.
این سند است که گردشگران در کتابخانه عمومی نیویورک به دیدنش می آیند. نسخه از اعلامیه استقلال که توسط توماس جفرسون که بعداً رئیس جمهور امریکا شد به دست نوشته شده است. این سند نه تنها از لحاظ محتویات بلکه آن بخش از محتویات آن مهم و خاص است که در اعلامیه نهایی گنجانیده نشده است. ان تورتن مسئول کتابخانه در مورد چنین توضیح می دهد.
Jefferson wrote out this copy of the Declaration in his own.
Jefferson این نقل اعلامیه استقلال را یادداشت خود نوشته و بخش‌هایی را که در نسخه نهایی آن درج نشده برجسته ساخته و از درج نشدن آن ناخشنود شده. بخش مربوط به تجارت برده‌ها، طوری که اکنون ما می‌دانیم به خاطر خوش نگه داشتن مستعمره‌های جنوبی برداشته شده. جفرسون خودش هم برده داشت، ولی با آن هم تجارت آن را ظالمانه‌ترین جنگ علیه طبیعت بشر می‌نامد. این یک از جمله فقط 11 نقل شناخته شده است که سطرها را در مورد بردگی دارد و یک دیدگاه بی‌سابقه را در مورد فراز و نشیب ایجاد یک ملت فراهم می‌کند.
با دکترها گفتم شانس دیدن اعلامیه استقلال بسیار کم اتفاق میفتد. بنابراین با خود فکر کردم برای آنها فرصت خوبی خواهد بود که در مورد گذشته کشور ما بیاموزند. بدون شک که این اعلامیه یک بخش مهم در تاریخ و در تغییر تاریخ میباشد. برایم یک فرصت خوب است تا توانسته باشم با هر دو چشمم ببینمش.
چند بلاک دورتر کتابخانه آمای مورگن قرار دارد. فقط یک نقل از 11 نقل اوراق اصلی موسیقی سلطنتی یا پرچم پرستاره در اینجا نگهداری می شود. شیرهای سرود ملی یا پرچم پرستاره از یک شیر دراستر دیگر که تاس فرانس کاتکه در سال 1814 نوشته شده و تا سال 1931 در سرود ملی انتخاب نشد گرفته شده. فرانس بارلچ مسئول نوشته های موسیقی در کتابخانه مورگن می گوید نسخه اول موسیقی سرود ملی به خاطر یک اشتباه ساده آن مهم است.
توماس کار که در بالتیمور با کار نشراتی مشغول بود خواست که نسخه اصلی را نشر کند و این کار را انجام داد، اما به آنقدر عجله که به عوض نامیدن پتروتیک سانگ حرف تی را گذاشت و این هم شد پرویوتیک سانگ. بنان همیشه می توانید اولین نسخه آن را با این املای نادرست تشخیص دهید.
ولی همین اشتباهات املایی و سطرهای پاک شده از متن آن این اسناد را بخش مهم انکشاف این کشور جوان می سازد و بعد انسان را گذشته از آنچی در محتوای آن موجود است و آن علاوه می کند تا تنین انداز و الهام دهنده باشد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار از عراقی ها پس از آن دست به تظاهرات زدند که نوری المالکی صدر اعظم آن کشور اعلان کرد که از قدرت کنار نمی رود. مالکی در حال می خواهد که برای سومین بار در قدرت باقی بماند که کشورش با تهدیدهای بیشتر شورشگرایان اسلامی روبرو است. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از صفیه حساس می شنوید.
عراقی ها در اعتراض به تصمیم نوری المالکی صدر اعظم عراق که نمیخواهد از قدرت کنار برود و برای سومین بار در این سمت بماند در جاده های بغداد راه پیمایی کردند. المالکی روز جمعه کنارگیریش را از قدرت رد کرد و خواست منتقدین خود را که تقاضای تعیین جایگزینیش را در حال رد کرد که آن کشور به گونه فزاینده با تهدید شورشیان اسلامگرا روبرو است. مالکی پس از آن تحت انتقادات روز افزون قرار گرفته که گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام چند شهر عراق را تصرف کرده و خلافت اسلامی را در ساحات تحت تصرفشان در عراق و سوریه اعلام کردند. با این حال برخی به انتخابات ماه اپریل در عراق اشاره می کنند که در آن بلاک شیعه به نام ائتلاف ملی عراق که ائتلاف دولت قانون بر رهبری نوری المالکی بزرگترین بخش آن است برنده شد. این بدان معنا است که پارلمان جدید عراق به سادگی سومین دور زعامت مالکی را منظور خواهد کرد. ریاض محمد باشنده بغداد طرفدار انتخاب مجدد مالکی است.
شعب هو الاختار رئیس الوزراء لکان انه نزیه.
مردم به خاطر صدر اعظم را انتخاب کردند که او یک شخص صادق است و با وجود موانع و اجندای خارجی و تلاش از سوی برخی احزاب به خاطر ایجاد مشکلات دستاوردهای زیاده برای مردم عراق داشته است. ما یک کشور دموکراتیک است، بنابراین هر کسی باید حق رای دهندگان را تصدیق کند.
برخی ها اقدام اسامه النجفی رئیس پیشین مجلس نمایندگان را که از نامزدی برای دور دیگر این سمت انصراف کرد تمجید می کنند. نجفی با این اقدام خواست تشکیل حکومت را تسهیل کند و از مالکی نیز خواست که از قدرت کنار برود. بهجت نصیر یک باشنده بغداد می گوید
عامل دخیل در این کشمکش دور سوم اقتدار آقای مالکی است و همین دلیل جنگ کنونی و آنچه است که در حال حاضر در عراق جریان دارد. تمام اینها به خاطر بقای مالکی در قدرت است. آقای مالکی باید منافع اولیای کشور را در نظر بگیرد، نه منافع شخصیش را. بنابراین فکر می کنم که دور سوم آقای مالکی برای عراق یک فاجعه است. اسامه النجفی با انصراف از نامزدیش کار خوبه کرد. ما باید در انتقال مسالمت آمیز قدرت باور داشته باشیم. در غیر آن، ثبات در عراق تأمین نخواهد شد و عراق به ثبات نیاز دارد.
مالکی از سوی منتقدینش به دامن زدن تنش‌های فرقه‌ای در کشور متهم است. منتقدین سنی و کردی و حتی برخی از سیاستمداران شیعه صدر اعظم عراق را زیر فشار گرفته‌اند تا از قدرت کنار برود. آیت الله علی سیستانی یکی از روحانیون ارشد شیعه در عراق گفته است که ناتوانی پارلمان آن کشور برای تشکیل یک حکومت جدید در نخستین اجلاس پارلمان ناکامی تأسف انگیز بود. سمیر السعدی باشنده دیگر بغداد میگوید که امتناع مالکی برای کنار رفتن از قدرت وضعیت شکننده امنیتی عراق را وخیمتر میسازد.
سید رئیس الوزراء
در صورتی که صدر اعظم برای سومین دور باقی بماند، عراق منقسم خواهد شد و مشکلات کشور افزایش خواهد یافت، زیرا او در جناح‌های سیاسی مخالفین هم دارد. او در 10 سال گذشته هیچ کاری برای مردم عراق نکرده است. کشتارهای فرقه‌ای شدید شده است و وضعیت امنیتی رو به وخامت نهاده است. او هیچ کاری نکرده است.
با آنکه ائتلاف دولت قانون بیشترین کرسی‌های پارلمان عراق را از آن خود کرده است، اما برای تشکیل حکومت باز هم به متحدین نیاز دارد تا آن کشور منقسم را بار دیگر متحد سازد. اما گمان می‌رود که آقای مالکی برای باقی ماندن در قدرت جدال تشکیل حکومت جدید عراق را پیچیده‌تر می‌سازد.
لبریز از ترانه و سرشارم از غزل، فصل بهار و جوشش الهام را ببین.
دیباچه های ادبی را در برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا صدای امریکا با نسرین محمود عزیزی ورق بزنید.
مباد بشکند آن عزم آهنین شما، شکوه پنجه تاریخ شد نگین شما، به دیر پایی امواج یک نظر بکنید که خاستگاه غرور است سرزمین شما. ادب دوستان گرامی، و برنامه امشب گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در برنامه امشب شاعر فرهیخته سید گوهر باقری که نامی است آشنا به ادب دوستان مهمان برنامه است. آقای باقری مستقیما از طریق تلفن با ما در تماس هستند. جناب باقری صاحب، شما با برنامه گنج شایگان رادیو آشنا خوش آمدین، بفرماییم.
تشکر خواهر گرامی نسرین محمود عزیزی، سپاسگزار هستم از شما که باز زحمت کشیدید و آواز ما را از طریق رادیو صدای آشنا به گوش هموطنان خراسانی و کسانی که بیرون از کشور هستند میرسونی. تشکر
میکنم آقای باقری که دعوت ما را پذیرفتین. اما طوری که چند لحظه قبل ما در صفحه فیسبوک برای خوانندگان ما نوشته کردیم که در برنامه امشب روی زندگی معنوی ناصر خسرو بلخی، آمدنشان به بدخشان و روابطشان با مردم صحبت میکنیم، ولی قبل از این میخواییم که یک بار از زبان خود شما در مورد زندگی خودتان چیز بشنویم. بفرماییم که در کجا زندگی میکنین، در کدام سال به نوشتن و مخصوصا به تحقیق و یا در شعر و شاعری پرداختین، سر نوشته هایتان و سر آثارتان صحبت میکنین، بفرماییم.
تشکر خواهر گرامی. ما چون که نوشته خوان ندارم پیش دستم، اما هرچی که آمد دوستا معذرت مرا قبول کنن.
بله.
لغزش سکتگی یکی در گفتاری ما با میان میایم، معذرت میخوام از هر یکی دوستا. من سید گوهر باقری هستم و در روستای نوجرم در کنار چپ دریای کوکچه خروشان در ولایت بدخشان زندگی میکنیم و در موضوعی که شما سوال کردید، شعر و شاعری را تا جایی که ما با واقعیتش با او زندگی خود پیش میبریم در خاندان خودمان ارسی پیدا کردیم.
بله.
بابای ما سید باقر شاه خان شعر میگفتن و همچنین کاکای بزرگواری ما سید شاه زمان که جوان مرگ شدن و اونا آمری میدان اوایی فیض‌آباد در دوری داوود خان بودن و اونا جوان مرد سیم مترم شدن و اشعاری دارن هنوزم به چاپ نرسیده و بعد از او برادرم استاد سید شربت باقری واقعا در میان شاعرای بدخشان و افغانستان بسیار قدرم کرد و اونم بدبختانه در سالهای 64 هجری شمسی در ولایت تخار جان به جهان آفرین سپرد که همیجا جا داره که 3 روز قبل از شهادتش یک دویتی را گفته و اون به دوستا گفته که این به شما کار میآید یک روز و این را بگیرید. گفته شهیدم عاشقم بر میهن خیش فدایش کرده هم جان و تن خیش مرا از این آرزو بهتر نشاید که گلگون دیده هم پیراهن خیش. وقتی که برادر ما شهید شد با واقعیتش ما خود در دنیای ادبیات به خصوص سرایش اشعار نامید فکر میکردیم و ما کوشش میکردم که شعر بگم. اولین شعر در سال 66 در شهر فیض‌آباد گفتم با یکی از دوستام اینا پیشکش کردم که در مطبوعات بدخشان کار میکردن به نام نصرالله ناله. گفت این اگر خودت گفتی با واقعیتش حاجت به اصلاح نداره، این جای اصلاح نداره که هنوزم در حافظه مسته ما او شعر
داره.
گفتم آریا ای میهنی زیبای من، اولین شعرم است. آریا ای میهنی زیبای من، آریا ای مامن و ماوای من، نام مر مردانی دانای ترا، نام مر مردانی دانای ترا، نام گیرم هر یکی مولای من، هم جلال الدین و ناصر خسروت، هم جلال الدین و ناصر خسروت در مقام علم هند والای من. بعد همیت گفتم وصف بیدیل که توانم بر زبان نارسایی هاست در آوای من، باکری مستی می حب الوطن، عشق میهن خفته در رگهای من.
این هم اشتا کردم. شما چند سال داشتین باکری سه وقتی شیره گفتین؟
ما در اون شرایط فقط 19 سال داشتم سه.
بسیار شعر بلند، بسیار مقبول، بسیار زیبا.
در اون شرایط من 19 سال داشتم. بعد از او دوستا مرا تشویق کردن و ایسا ایسا بعد دیگه شعر گفتم و دیگه شعر گفتم و دیگه شعر گفتم و بالاخره حالی دارم تقریبا 3 صفحه شعر از خودم دارم و برادرم کتابش ناچاپ و هنوزم به نشر نتانستیم که اونه بسپاریم و کوشش دارم این سال اگر نمردم هم این سال کوشش میکنم که دخلن اول از اونه.
خداوند عمر هزار سالا نصیبتان بکنه با یه گفتار شیرین، با یه گفتار بلند. از سرزمین ناصر خسرو قبادیانی شما صحبت میکنین، از مقام بلند از او سرزمین شما صحبت میکنین و شعر بسیار قشنگ بود. واقعا من در جای یکی از روایات شما را که فکر میکنم ربط به می ربطی که مستقیما ارتباط داره به شعر بلند ناصر خسرو بلخی که او میگفت میفرمودن که من آنم که در پای خوگان نریزم مر این قیمتی دور لفظ دری را، و شما در جای گفتین که چریک رهنورد راه یزدان پناه برد از حوادث ها به یمگان، کمر بسته به میدان شهادت نریخ دور دری در پای خوگان.
با معذرت خواهر گرامی،
جان
کمربسته به میدان شهامت.
شهامت است، بله، کمربسته به میدان شهامت. بسیار خوب. یا میره من می فقط یک چند امیال در روی صفحه فیسبوک میبینمش و بسیار جالب است که اونا در و این شعر شما در چی وقتی و چی باعث شد که بگوین؟
من اینه بالاش بسیار فکر میکردم که حکیم ناصر خسرو به یمگان آمد. در رسای حکیم ناصر خسرو همه دانشمندایی که عشق میوردیدن به زندگی ناصر خسرو، به علم ناصر خسرو، در قالب نثر و نظم چیزهای گفتن و من کوشش کردم گفتم میشه که به حکیم ناصر خسرو من ربایی بگم. دیدم که در اکثر آثار به ناصر خسرو غزل گفتن، دیگه آثارهای دیگه به حساب فراوردهای دانشمندان را که میخواندم به واقعیتش نثرهای بلندشان یکی ناصر خسرو گفتن، همین بود که ربایی را من کم پیدا میکردم. بعد من کوشش کردم که ربایی های را به حکیم ناصر خسرو بگم و همین جاست که من پالیده ایستم در کمپیوترم همون ربایی را که باید به سمع دوستا برسانم با دیگر رو بایی آمه نیچه خواهش میکرم.
بسیار 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 ربایی قشنگی است. آواز مرا میشنوید؟
قبل از اینکه ما ربایی را بخوانم،
بله،
از نخستین روزی ورود هجت جزیره خراسان با واقعیت شاکیم ناصر خسرو قبادیانی ولایت بدخشان به خصوص در ری شکومند یمگان تا امروز شوره آفاق گردیده و آن حکیم بزرگ آفریده های گرانبار علمی خود را در این دره به جهانیان و میراث گذاشته که مورد قبول و استفاده اهل فضل گردیده و در این رو در این اواخر دانشمند بزرگ خانم آلیس سی آنس برگر نویسنده بلند قلم نام کتابش گذاشته ناصر خسرو لعل بدخشان و اینم یکی از افتخارات بزرگی است که ما به دست میاریم و عنوان این کتاب باعث شد که من ربایی‌های را به سمع دوستا برسانم و به صفحه کاغذ بیارم. تحت عنوان یادی از حجت خراسان من ربایی‌هایی دارم که اگر اجازه باشه به سمع دوستا میرسانم.
بفرماین، هم نمونه کلام شما میشه و هم دست شنونده ها را گرفته به یادی از ناصر خسرو میکنیم. بفرماین.
یادی از حجت خراسان. بیمگان حجتی وارسته خواب است، بیمگان حجتی وارسته خواب است، روانش غرق در بحر شهاب است، سوار رخش حکمت جاودان یاد، سوار رخش حکمت جاودان یاد، پیام آور ز شهر آفتاب است، با ذکر حق همیشه بود بیدار، با ذکر حق همیشه بود بیدار، نوشت قرآن به کلکی بس به هر بار. شما با واقعیتش معلومات بلند دارید که حکیم ناصر خسرو قرآنی را با آب تلا در دره شکومند یمگان با جهانیان به میراث گذاشت داد که بدبختانه بگویم در دوران داود خان از یمگان انتقال داده شد به مرکز کشور کابل و تا امروز سراغی از اون قرآن نیست. و همینجا ما گفتم به ذکر حق همیشه بود بیدار، نوشت قرآن به کلکی بس به هر بار، شنوچن از کلام شهدبارش، شنوچن از کلام شهدبارش که در یمگان نشست پادشاوار که خودش میگه که زیحجت این سخن را گوش میدار که در یمگان نشست پادشاوار. کلام الله، کلام الله ورا پشت و پناه شد، کلام الله ورا پشت و پناه شد، طلوعی دعوتش خاورکشا شد، فرازی کوهسار حکمت و نور، فرازی کوهسار حکمت و نور، درفشی از ولایت برملا شد.
بسیارا.
یلی گردن فراز، یلی گردن فراز آن مردی عرفان، با کف چون رایتی از فضل و ایمان، گزیده عشق حق در سینه کوه، گزیده عشق حق در سینه کوه، چلال پربهای در بدخشان.
بسیار بسیار.
خروشان کوکچه چون رازدارش، منظور من رودی کوکچه است که شما شاید درباره
بله
معلومات داشته باشید که از درهای بلندی منجان و کران و منجان سرچشمه میگیره و در روستاق و چایاب در این منطقه با دریای آمو وصل میشه
و در او دریا همچنان ببخشید در او دریا همچنان از مناطقی که چون میگذره که در اونجا طلا هست، ذرات طلا به واسطه زرشویی یا هم مردم به دست میارن. این چیزی است که در مورد دریای کوچه نوشته شده
با واقعیتش. خروشان کوچه چون رازدارش، زند بوسه به دامانی مزارش. مزار یکی ناصر خسرو در کنار امی رود کوچه است در قریه حضرت سعید ولسوالی یمگان ولایت بدخشان. خروشان کوکچه چون رازدارش، زند بوسه به دامان مزارش، شکوه عظمتش را آورد یاد، شکوه عظمتش را آورد یاد، که هنرود آن رفیقی کارزارش. چریکی رهنوردی راهی از دان، آمدیم بر روایی خدا
سنجان.
چریکی رهنوردی راهی از دان، پناه برد از حوادث ها به یمگان، کمربسته به میدان شهامت، نریخت دری در پای خوکان، مرا در سر وفای شاه ناصر، مرا در سر وفای شاه ناصر، محیبی دیر پای شاه ناصر، رسد از ذره ها هر لحظه در گوش، رسد از ذره ها هر لحظه در گوش، تنینی گام های شاه ناصر.
بسیار تشکر میکنم. و اما تر یک تعداد از محققین درباره ناصر خسرو نوشته کردن که ناصر خسرو مردی است با مناعت تب، فروتن، در برابر رویدادها و سختیها بردبار، اندیشه ورز، در راه رسیدن به هدف پای میفشارد. و خود ناصر خسرو هم در یک جای اشاره میکنه که با جاهل و بیخرد درشتم، با عاقل نرم و بردبارم. و شما زندگی ناصر خسرو و برخوردش با مردم در وقت و زمانی که زندگی میکرد چگونه میافین؟
با واقع برخوردی یک ناصر خسرو، برخوردی اینی عالمانه، برخوردی یک عالم، برخوردی یک شخصیتی که کلن در دنیای انسان و انسانیت خدا اینی ماهر احساس میکرده و به هر فردی را که روبرو میشده سیم مترم او با یک احترام، با یک تواضع، با یک نوازش. در امی بدخشان که کتاب به نام گهرده است که تمامی زندگی نامه ناصر خسرو که او از قلم یکی از کلانای ما به نام خواجه احرار گهرده است و میراث مانده، ناصر خسرو در تمام درها بسیار با یک محبت، با یک تواضع، با یک اینه میری در مابین مردمی بدخشان زندگی خدا به پایان رسانده. واقعیتش
بسیار عالی. و وقتی که ناصر خسرو بر میگرده در از سفر طولانی خود که سفرنامه را هم در این وقت تکمیل میکنه و مینویسه، چی چیزهای باعث میشه که به نوشتن این سفرنامه بپردازه و تأثیر این سفرنامه به محیط و ماحولش چگونه بوده؟
اکیم ناصر خسرو وقتی که از بلخ حرکت میکنه، به ارتباطی امو خواب 40 سالش و کوشش میکنه هر قدم خدا، چون که سفری بسیار مهمی پیش رو داشته، ما نوشته ای دارم در ارتباطی ناصر خسرو.
بله.
اگر اجازه باشه
خوش میشه بشنویم. بله.
کوتاهشه ما به سم دوستا برسانم.
بفرماییم.
خواهش میکنم. نوشته کدم یمگان با شکوه عظمت دیرپای خود بدنه بزرگی از بدخشان باستان را تشکیل داده و کوساران شامخش چون رایت آزادگی و غرور قامت برافراشته و مانند زیور پرقیمت دامان هندوکش را آذین بخشیده است. از دل هر دره آن چشمساران پدید آمده که به شادابی یمگان افزوده و رود سرمست و پرخروش کوکچه را جریان بخشیده و سرزمین دلنگیزی را به مسافه 157 میل از منجان تا شهرستان جرم در دو ساحل خود از شمال به جنوب به نام یمگان شهره آفاق نموده است. اینک از پشت زمانه های پرفراز و فرود به پای خاطرات باغستان پرثمر حکمت و فرهنگ، چهره تابناک اسلام انسانیت، حجت نامبردار جزیره خراسان نشسته، یاد نوربارش را گرامی می داریم. یادی که روح و روان هر انسان با درد را به جهان مردانگی و نجابت و استغنا می کشاند. یادی که مسیرهای طولانی رنج و ستم و اندو را با پند و اندرزه ها کوتاه نموده و درد و آلام اصلی را شفای ابدی می بخشد. درباره آن شهسوار میدان فضل و خیرت، حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی، متولد ذوالقعده 394 هجری قمری، از روزگاران کودکی و جوانی حکیم صحبت به عمل می آوریم.
بله.
راجی به حیات پربار فیلسوف و دانشمند بزرگ که با نمودن علوم متداول آن زمان سرآمد نخبگان معاصرش گردیده بود، سخن فراوان گفتند. حال به پیشگاه خوانندگان والاشان جالب می دانم سروده شیوایی را که از کتاب قلمی به نام گهرده است که خود مؤلف مذکور از دایان جماعت اسماعیلی بدخشان از سلاله خواجه سید سهراب بنام خواجه احرار متخلص به گهرریز که قرنهای بعد از درگذشت جت خراسان در عصر امامت حضرت مولانا حسن علی شاه در دهکده نو جرم زندگی را در محبت خاندان اهل بیت سپری کرد به سهم دوستان میرسانم. یکی از کلانهای ما در شان حکیم ناصر خسرو از اصل موضوع انشاءالله دور نیست، گفته گویا به زمین ستاره آمد. همین گهرریز گفته که گویا به زمین ستاره آمد، یوسف به جهان دوباره آمد. آن قطب جهان و شمس عالم، آن مرشید دین زی نسل خاتم، آن رهبری ری شریعت، بسمیل شده در ری حقیقت، مفتاح و فتوح در ری دین، گاننده سری کل آهین. او ختم و نمود و چار دفتر، منظور چار کتاب آسمانی است. او ختم و نمود و چار دفتر، با حکم خدای پاک داور، او محو به ذکر اقتحالا، از خواب و خورش نبود اصلا. این نفس خسیس کرده فانی، هم در ری دوست جاویدانی، تی کرده رواق هفت اخذر، با جمله ملائک های اکثر، جایش شده زیر عرش عظم، با جد خدان ولی اکرم، کر وصفی ورا کند گهرریز، یک نکته نگفته باشد هرگز.
آها بله، روایت است که ناصر خسرو قرآن از بر داشته. و اگر شما باقری سب اجازه بفرمایید، یکی از دوستای برنامه از خوست خط هستن، ببینیم که مثل که ارتباطشان قطع شد با معذرت، لین تلفنشان قطع شد. اگر شنونده عزیز ما از خوست صدای ما را میشنوند، لطفا دوباره زنگ بزنند و ممکن است که پرودوسر پروگرام هم نمره‌شان یادداشت کنند، برشان دوباره زنگ میزنند. معذرت میخوام که سخن حرف شما را بریدیم، و ای هم به خاطر احترام به شنونده برنامه بود. میم جناب باقری سب سر آثار ناصر خسرو، خود ناصر خسرو در یک جای اشاره میکنه که من اگر بدین ضعیفتنم، زان که در سخن زین چرخ پرستاره فزون است اثر مرا. ولی میشه که برای شنونده های عزیز ما روی آثارشان روشنی بندازین که از چرخم فزونتر است از ستاره های چرخم.
ها با واقعیت است که خیلی پیر میگه که آزرده کرد گجدمی غربت جگر مرایی دمو قصیده شد.
ولی
آزرده کرد گجدمی غربت جگر مرا، گوی زبون نیافت بگیتی مگر مرا.
مگر مرا
با لشکری جهالت و با تیغ کینی در، با لشکری جهالت و با تیغ کینی در، علم و خیرت بس از سپاه و سپر مرا. من اگر بدین ضعیفتنم زان که در سخن، من اگر بدین ضعیفتنم زان که در سخن، زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا. که قبلا هم یادآور شدیم به واقعیتش، اکثری فراورده های علمی حکیم ناصر خسرو قبادیانی در دمی دره یمگان ولایت بدخشان و جهانیان به میراث مانده که از اون جمله میتوان وجدین که یکی از کتاب های بسیار مشهوری حکیم ناصر خسرو است، که وجدین در وجدین ناصر خسرو چنان از هر تعول و دیگرگونی قلبی و عقیقی انتظار می رود و موافق با شخصیت خود به دنبال راه های می گشتی بتواند این دیگرگونی و تحول درونی را در زندگی بیرونی خود هم به منصفه ظهور برساند. که ناصر خسرو در هر ظاهری با واقعیتش تحقیق می کرد و به جهانیان می گفت که هر ظاهری باطنی دارد. به این لحاظ واجدین یکی از کتاب های حکیم ناصر خسرو است. زاد المسافرین عین شکل دیگه کتاب بسیار مهمی حکیم ناصر خسرو است که درباره هر کتابی اگر بحث کنیم شادی برنامه
هیچ اصلا کافی نیست برای یک اثرشون که اگر ما صحبت کنیم.
این ده اثر در ریمگان عین شکل خانه الاخوان دیگر اثری حکیم ناصر خسرو که اکثرشون بخشای فلسفی، بخشای دینی، بخشای اجتماعی، تمام بخش هایی که انسان ها در روی زمین ضرورت دارن در کتاب های حکیم ناصر خسرو، دیوان اشعار ناصر خسرو، این بزرگترین آثار حکیم ناصر خسرو به زبان شعر، دیوان اشعار که دارای هزارا بیت دمی دره یمگان به میراث مانده، عین شکل زاد المسافرین، جامع الحکمتین که به روایت به خواهش سلطان بدخشان به نام امیر اسد برشته تحریر در آمده، این جامع الحکمتین است.
بله.
این همی آثارها یکی ناصر خسرو هستن محترم.
تشکر. با قیلی سب میخواییم بر شما یک پارچه موسیقی بشنانیم و بعد از صحبت خود بازم همچنان ادامه بدیم.
خواهش میکنم. تشکر.
تشکر. شما روی خط باشین.
شما به برنامه گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. مهمان برنامه امشب ما شاعر فرهیخته و شیرین سخن جناب سید گوهر باقری هستند که در مورد اشعار خودشان و همچنان
زندگی نامه ناصر خسرو بلخی قبادیانی صحبت میکنن. با کریس شما در رابطه با آثار ناصر خسرو صحبت کردین و ناصر خسرو سفر 7 ساله‌ای در پیش داشت که یک کتاب نوشته کرده به نام سفرنامه که یکی از منابع بسیار بسیار مهم جغرافیای تاریخی به حساب میره. اگر شما در مورد این کتاب سفرنامه محتوای زی که مبنی بر مشاهدات ناصر خسرو در سفرهایش به خارج از افغانستان بوده در او وقت روشنی بندازین.
بله، شب قبلا هم میخواستم که درباره سفرنامه صحبتی داشته باشیم. سفرنامه از همو لحظه ای که اکیم ناصری خسرو از خواب 40 سالگی با وقتش بیدار میشه، حرکت میکنه به سمت قبله و تمام چمدیدای خدا درج ورق میکنه.
با معذرت، همین خواب 40 ساله را اگر شما تعبیر بکنین.
خواب 40 ساله اکیم ناصری خسرو دانشجویی که خواستار است، نه تنها از نامیش یا بلکه میگه از فعل اینها سر در آورد. بعد نوشته کردم من از مثل به ممثول، از ظاهر به باطن پی ببرد و حقیقت دین حق و علم را دریابد. ناصر خسرو بعد از اندوخته های علمی خود که حاصل زندگیش میباشد در خدمت هموطنانش قرار میدید و دودمانش که مقیم بلخ و از خواجگان مشهور خراسان می باشد تا 40 سالگی در سمت های دبیری و مستوفی و غیره در حکومت سلجوقیان اعدای مسئولیت می کند و در زمره شاعران ناماوری سرزمینش نخل تناور تلش قامت کشیده و شهرتش از مرزهای دور و نزدیک عبور نموده و مقام خود را در مجمع اهل خیرت اخذ می نمود. خیشان و اقوام و تمام اخلاصمندانش روز بر روز روابط های مهربان را با حضورش برقرار می نمودند. برادر کوچکش ابو سعید همیشه خوش داشت، تمام زندگیش را کمربسته در خدمت برادر ارشدش سپری نماید و آن آرزوی قلبیش را خوشبخت داند تا واپسین در حیات پربارش مانند دانه گران قیمتی به دست آورده بود. در سال 425 هجری قمری که ناصر موقتا به خاطر وظیفه رسمی که داشت در شهر معروف مسکن گزیده بود، یک روز پیک ناقبولی ناخوانده در ناصر را کوبید و خبر چمین نوشتر مجبور بخونه که به سفرنامه برید.
بله بله
بله
بله بله، درست است و بسیار خوب نوشته است و نوشته بسیار زیبا با یک نثر بسیار قشنگ.
منظور می تکی ناصر خسرو در این نوشته ای من تمام قدمایی را که برداشته یادداشت گرفته.
بله.
به شهرها رسیده، به کوهسار رسیده، به دریاها برخورده، به مساجد، به اماکن مقدس و به تمام شهرها.
آها.
و جالبتر از همه ایست که ناصر خسرو وقتی که در مصر می روه، در مصر بعد از 3 بار حج در مصر می روه، تمام بازارهای مصر از طرف شب میبینه باز است. حتی جواهرات قیمتی جهان که یاقوت و دیگه جواهرات است اونجا میبینه شبانگان باز است. دکانهای جواهرات فروشی بسیار سوال مهم پیش خلق میشه که در هیچ کشور و در هیچ شهر این رقم قانون ما ندیدن که بازارش بخصوص شبانه باز باشه. بسیار تحقیق میکنه. بعد دوستایی را که پیدا میکنه اونجا با ناصر خسرو میگن که اینجا یک شخص پادشاه مصر است و در این حال امام اسماعیل است به نام مستنصر بلا و او میگه که هر کس که در اینجا عملی دزدی را انجام بده در حقیقت ما بدنام میشیم که اینجا ما عدالت را تامین نکردیم. اینجا به حساب خردبرد است، یعنی مردمی فقیر است، نادار است، باید به هر کس به امو لاحقی به حساب کارش مزد داده شوه و در اینجا باید حالت دزدی و گپا ایش وقت با اوکونا پیوانده. همیشه هست که ناصر خسرو که تحقیق میکنه بالاخره تمامی آرزوهاش در این شهر پیدا میکنه. آرزوهای به حسابی که باید عدالت تطبیق شود، یعنی اسلام دینی سل، دینی اخوت، دینی برابری، دینی واقعا ترحم، دینی خدمت به تمامی به حساب اقشار مختلفی جامعه. همیشه که با ملاقات میکنه با امام اسماعیلیا و سوالایی را که داره اونجا تمامگیش حل پیدا میکنه. حل سوالاش بعد از طرفی امام اسماعیلیا به ایسی حجت جزیره خراسان انتخاب میشه.
همیشه که سفری 7 سالش نیفهم که در 440 چندی ختم میشه، بالاخره میه بعد با خود بلخ تمامی آثار تکمیل میشه، آثار سفرش با بلخ میایه و در این بلخ باز با تبلیغ عدالت که از دیدگاه خودش، از دیدگاه به حساب تحقیقاتش که با مظهر اسماعیلیه گرویده،
بله از نظر خودش
تبلیغ میکنه، موردی به حساب حمله و چیز خانش قرار میگیره، بالاخره به یمگان اون آواره میشه و میایه باقی آثارش در یمگان به پایان میرسانه و دمیش ها در 80 چند سالگی حضرت پیر ناصر خسرو فوت میکنه سید.
بله، و شما چی فکر میکنین که تأثیر ای آثار ناصر خسرو و نوشته هایش مخصوصا در بخش ادبیات اشعارش در ادبیات امروزی چگونه تأثیر گذاشته و وضعیت فعلی را شما در منطقه خودتان چطور امروز دریافت میکنین؟ فقط 5 دقیقه 4 دقیقه به ختم برنامه داریم، بفرمایید.
با وقتش تا امروز تأثیر بلندی دارد در معرکه های علم و فرهنگ آثار ناصر خسرو و در هر نشسته ها از اشعار ناصر خسرو خوانده می شود، از وجیزه های ناصر خسرو یادآوری می شود و با وقتش چون که افغانستان در چندین دهه موردی به حساب هجوم فرهنگ های بیگانه اگرچه قرار گرفته، بخصوص زبان دری اونه تانیسته که در مقابلی هر گونه حوادیس اونه از خود استادگی نشان بده و باز هم آثار ناصر خسرو در مابین دری زبان ها و خصوص مردم بدخشان هنوز هم مورد استفاده است و در بخش فرهنگی بسیار کمک بلند به اهل فرهنگ و ادب خراسان و خصوص هم بدخشانی ها سمترم هنوز داره که به میراث سای حکیم ناصر خسرو حل مشکلات فرهنگیشان بکنند.
آیا خود شما از سروده های ناصر خسرو هم چیزی استقبال کردیم؟
بله، ما زیاد اشعاری حضرت پیر خواندم، استقبال کردم و همیشه پیش دستم یک شعر که یعنی یک دو ماه پیش ما بخشی حکیم ناصر خسرو سرودم، اگر در آخرین لحظه برنامه اجازه باشه به سمع دوستان برسانم.
بفرمایید، بفرمایید.
من نوشته کردم تحت عنوان باغ خاطره ها، نوشته کردم بر روزگار زی تو موجی داستان باقی است، که همه سوال خودتانم انشاءالله تا جای جواب پیدا میکنه. بر روزگار زی تو موجی داستان باقی است، میان دیکده ها عشق جاویدان باقی است، به هر کیرانه آمو تنین مهر هنوز، به هر کیرانه آمو تنین مهر هنوز، چی خوش ترنم شیرین و باستان باقی است، هنوز یادی تو در مجمع های فضل و وفا، هنوز یادی تو در مجمع های فضل و وفا، حضور رزم تباران چه کهکشان باقی است، بهاری رویش اندیشت فیروزان باد، بهاری رویش اندیشت فیروزان باد، که بحر رسم و رهت همچو بیکیران باقی است، زیتوست در ری یمگان شهیر و پرز صدا، زیتوست در ری یمگان شهیر و پرز صدا، نوای کوکچهت در دل زمان باقی است، هنوز خطه منجانیان ترانه فضاست، منجان یک منطقه است در بدخشان که اولین بار ناصر خسرو وقتی که به بدخشان می آید 5 سال اولی عمری یمگانش در منجان می گذرانه، هنوز خطه منجانیان ترانه فضاست، به باغ خاطره ها جنبشی عیان باقی است، هنوز نام سترگی تو سرفراز خیرت چوبی ستون به پهنای این جهان باقی است، به یاد بودی تو ای شه سواری عرصه نور، به یاد بودی تو ای شه سواری عرصه نور، هزار واجه پرشور در بیان باقی است، هنوز سروی کلامی تو استوار و بجاست، هنوز سروی کلامی تو استوار و بجاست، در افشدار تو منصوری بیدلان باقی است.
بله، بسیار قشنگ، بسیار شعر خود شما واقعا بسیار بلند است و بسیار زیبا، سروده های شما بسیار قشنگ بوده در سر تا سر برنامه که خواندین، اشعار خودتان بسیار جالب توجه بوده برای ما و خوشحال میشیم که اگر در برنامه های آینده در مورد آثار خودتان باز هم مهمان ما باشین و سر نوشته هایتان و سر اشعار خودتان صحبت بکنین، اگر این فرصت و افتخار بر ما ببخشین آقای باقری.
بسیار وقت شده که فاصله اگرچه روی خدا نخواسته کدام بیماری فاصله نگرفتیم،
بله،
ولی که یک مشکل بعد بگم که هر تماس از بامی رادیوی آشنا نیست،
بله،
و ما تقریبا 60 افغانو تمام میشه.
ما با شما تلفن میکنم، ما با شما تلفن میکنم، درست است؟
اینا که وقتی که مصیبه میکنیم هر جا فکر کنیم یک جلد کتاب هم مثل که چاپ کنیم،
بله، ما با شما تلفن میکنم. یک جهان ممنونتان، شب بخیر باشه. بسیار تشکر. خواهش میکنم. تا صحبت آینده با شما و با دوستای برنامه خداحافظی میکنیم. شب همه بخیر.
تشکر. سلامت باشید. سلامت.
تشکر.